أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. مقدمات بحث رو و مبانی و پیشفرض‌های بحث رو گفتیم، جایی که احتمالاً اگر برای برخی سنگین بود یا قدری پیچیده بود دیگه تمام شد. مباحثی رو که داریم نوعاً از اینجا به بعد تاریخی و تحلیل‌های تاریخی است، بنابراین مباحث پیچیده ندارد. درباره تحریف معنوی صحبت کردیم، گفتیم تحریف معنوی عبارت است از تفسیر و توجیه گفته یا نوشته یا عمل کسی برخلاف نظر او یا ناموافق با اهداف او. نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم و وارد بحث بعدی میشم. به عنوان نمونه، در اهداف امام حسین اگر تحریفی رخ بده چنان که رخ داده است، این گونه میشود که الان خدمتتون عرض میکنم. یکی از تحریف هایی که در اهداف امام حسین اتفاق افتاده عبارت است از تحریف منبعث از اندیشه های مسیحیت. اعتقادی مسیحیان دارند در مورد حضرت عیسی علیه السلام مبنی بر این که گناه از ذاتیات انسانه. اشاره دارم به کاری که حضرت آدم انجام داده است بر حسب ظاهر، چون حضرت آدم و حوا که پدر و مادر همه انسان ها هستند، در آغاز در اوج نعمت، وفور نعمت، کاری انجام دادن که مورد رضای خدای متعال نبود و از آن نهی شده بود، خوردن از اون درختی که گفته شده است. بنابراین چون گناهشون قبل از ورود در عالم طبیعت و قبل از ورود در حوزه فتنه و بلا و سختی ها و گرفتاری ها و منندون ها بوده، گناه شده عین ذاتشون. نتیجه می شود که انسان ها را هر کارشون کنن آخر گناه می کنند. هیچ راهی برای باز داشتن اونها از گناه نیست. بنابراین اگر همه انبیا بیایند و جلو گناه کردن انسان رو بخوام بگیرن، نمی شود، چون گناه شده ذاتیشون. تنها راه وجود داره اینه که گناهشون رو ببخشن. سلب گناه و نفی گناه و دفع و رفع گناه امکان پذیر نیست، تنها آمرزش گناه امکان پذیر هست. این یه نکته. نکته دومی رو که مسیحیان اعتقاد دارن اینه که خب حالا این چجور آمرزشی باید، کی میتونه چنین گناه بزرگی رو بیامرزه؟ میگن که خدای متعال با توجه این گناه ذاتی انسان ها که دیگه در اختیار خودشون هم نیست، چون ذاتیشون هست در اختیار و انتخاب خودشون نیست، هر کار کنن گناه در میره از دستشون. بنابراین فرزندش رو فرستاده در جهان طبیعت، یعنی حضرت عیسی علیه السلام رو فرستاده در جهان طبیعت تا بار گناه انسانها رو به دوش بکشد، و در نتیجه انسانها هر چه که گناه کنند انگار گناه نکردند، چون هر کاری هر گناهی که انجام بدن میره تو حساب حضرت عیسی علیه السلام. وقتی گناه تو حساب حضرت عیسی که رفت، حضرت عیسی هم که فرزند خداست به اعتقاد اونها، بنابراین برای او هم هیچ مشکلی نیست. در نتیجه شفاعت یا بخشیدن یا فدا کردن خود برای گناه انسانها، این اولین باری عقیده مسیحی است. نتیجه چنین اعتقادی در مسیحیت این شده است که فقه ندارند، یعنی بایدها و نبایدهای شرعی و فقهی مانند نماز، روزه، حج، جهاد، فعالیت‌های اجتماعی که لازم باشه، واجب باشه یا مستحب باشه یا مکروه حرام باشه، چنین چیزایی ندارن. البته اینم خدمتتون عرض کنم که حضرت عیسی اصلا به طور کلی شریعت ندارد، شریعتش همون شریعت حضرت موسی است علیه السلام. حضرت عیسی آمده است که آن تحریف هایی که در تورات و نیز کتاب های فقهی حضرت موسی یا منسوب به حضرت موسی اتفاق افتاده اینا رو متذکر بشه، نه اینکه حتی رفع هم کنه، چون رفعش هم اتفاق نیفتاده، چون حضرت سن سالش کم بوده، در 37 سالگی از دنیا رفته، بنابراین اصلا فرصت اصلاح کردن شریعت حضرت موسی هم نبوده. ولی نمونه هایی رو گفته حضرت عیسی علیه السلام که ببین، گفته که مثلا شما در این قانون، در قانون حدود، در قانون استغفارها یا در قانون کفاره ها، گفته ببین اینجا شما نظر خودتون رو گفتین، نظر حضرت موسی یا نظر خدای متعال نیست. نمونه هایی رو گفته که بعدی ها و عالمان دین بر اساس نمونه هایی که حضرت عیسی معرفی کرده بقیه هم خودشون اصلاح کنند. خب اولا عالمان یهود که قبول نکردن، این یک. عالمان مسیحی هم وقتی به وجود آمدن که فاصله زمانی به حضرت عیسی پیدا کردن، اینم دو. سوم این که گفتن این چه کاری که خود حضرت عیسی اصلاح نکرده، ما مگه کاسه از آشلاخ داریم، ما برای چی اصلاح کنیم؟ کار بیر راحتی دیگه، حالا معلوم شد که شریعت نداریم، هر که هر کاری کنی جراد نداره، واجب کدامه، حرام کدامه. اون چیزی رو که مسیحیان دارن اخلاق است، یعنی فضائل اخلاقی، رذائل اخلاقی، کارهای خوب اخلاقی، کارهای بد اخلاقی، همین. اما یه چیزی به عنوان واجب، مستحب، حرام که در زندگی اجتماعی، خانوادگی یا زندگی روحی و جز عبادات، چنین چیزی در مسیحیت نیست. خب حالا با توجه به اینکه شریعت کجا وجود نداره، این یک، این شریعت وجود نداشته معلول این اعتقادی است که مسیحیان دارن. میگم وقتی حضرت عیسی علیه السلام اصلا اومده برای اینکه گناهان ما رو ورداره ببره، این یک. دوم این که برای اینکه دیگه خیال همم راحت باشه که گناهی باقی نمیمونه، حضرت عیسی یک مرگ فدیه‌وار دارد. میگن میدونه برای چی پیامبر خدا رو، یا حالا فرزند خدا رو، اونا که پیامبر نمیگن که، اونا پیامبری و نبوت و بعثت و مانند اینا رو در شأن حضرت عیسی علیه السلام نمیدونن. حداقل مسیحیان کاتولیک که 90% 80% مسیحیان هستن، اینا چنین اعتقادی ندارن. میگن حضرت عیسی فرزند خداست، آخرم یه مرگ فدیه‌وار داره، یک مرگ بسیار سخت داره، که به این خاطره که بقیه هر کار دلشون میخوان انجام بدن، خیالشون راحت باشه بخشیده شده ان. پس آمدن حضرت عیسی در جهان طبیعت، همچنین سختی هایی که در جهان طبیعت تحمل کرد و اون مرگ صبری که داشت، مرگ سختی که داشت، که به صلیبش کشیدن، مدت های مدیدی بر صلیب بود، گرسنه بود، تشنه بود، صلیب کشیدن اون زمانه که به چوب میبستن آویزونشون میکردن، چنان که در فیلم ها حداقل دیدی، آویزون میکردن دیگه، کلاغ آرام آرام میخوردن، کفترها میخوردن، کبوترها میخوردن، هر موجودی میومد گرسنه بود شکمش سیر میکرد میرفت، یک مرگ اینجوری. حالا در مورد حضرت عیسی آیه این اتفاق افتاده نیفتاده، فعلا دارم اعتقاد مسیحیان رو میگم. میگن که چنین مرگی هم برای حضرت عیسی اتفاق افتاده، بنابراین خلق خدا هر گناهی میخواد انجام بده خیالش راحت باشه، گناهانش به حساب خودش نمیاد. برای همین هم هست که نماز ندارند، روزه ندارند. روزه دارند ولی روزشون در سال 3 روز، اون 3 روز هم گوشت نمیخورند و مشروب الکلی. این 3 روز در واقع روزه گرفتن و اون قدم ذوق میکنن، خوشحال هستن که از همدیگه سوال میکنن شما روزتون رو گرفتین یا نگرفتین. اونایی که متدینند و پایبندند و پایبندیشون اینه که مثلا یک شنبه شمعی روشن میکنن در کلیسا، اونی هم که حالا همین قدم پایبند نیستن، همون 3 روز روزه هم نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ میگن تفاوتی نداره که ما بگیریم نگیریم، روزه بگیریم گناهانمون تو حساب حضرت عیسی میاد، روزه نگیریم هم گناهانمون تو حساب حضرت عیسی میاد. به تعبیر دیگه هر کسی هر کاری که انجام بدهد، اون مرگ فدیه‌وار حضرت عیسی سبب بخشش و آمرزشش میشود، هم ظاهرش پاک میشود هم باطنش پاک میشود. فقط تنها کاری رو که میخواد انجام بده به اعتقاد کاتولیک ها یا اکثر و همچنین ارتدوکس ها باید اتفاق بیفته اینه که اقرار کنن گناهانشون را، یا نزد خدا یا نزد فرزند خدا، چون هیچ کدام در دسترس نیستن، نزد کشیش سالی یک بار، اونایی که حالا مقیدتر هستن سالی دو بار برن، و در یک اتاقک کوچیکی هست در داخل بسیاری از کلیساها، همه نیست، اکثریتش هست، اونجا میشینن، گناهانشون میگن که مثلا ما این مال حرام رو خوردیم، این حرف رو زدیم، چنین کردیم، چنان کردیم، یک کتاب گناه میگن میکنن، یا اونجا اقرار میکنن، اقرار میکنن. اون کشیشم بهش میگه که فرزندم فرزند خدا شما رو بخشید، از اون فطیر مقدس هم که نونی است که حالا یا نوعی نون بیات است، این لقمه بهش میره پاک میشه. این اعتقادی که در مسیحیان وجود داره، حالا ببینید در نهضت امام حسین چه جوری اومده. در مورد نهضت امام حسین یکی از تفسیرها و تحلیلهایی که متاسفانه در میان شیعیان رواج داره اینه که امام حسین علیه السلام همراه اهل بیتش قیام کردند و به شهادت رسیدند برای اینکه گناه کفاره گناهان امت اسلام باشد. یک، گناه کفاره گناهان محبان شیعیانشون. دو، کفاره گناهان غیر شیعیان، از جمله کسانی که او رو به شهادت رسوندن. یعنی در واقع اون کسانی که اومدن امام حسین رو به شهادت رسوندن، مقدماتی کار بزرگ را، مقدمات ظهوری که از تجلیات بی حد و اندازه خدای متعال را فراهم کردند. و کسی که چنین اعتقادی که داشته باشه در سال 365 روز انواع اقسام گناهان را انجام میده، اما با طیب خاطر، با خیال راحت هم در روزه شرکت میکنه، در مجالس شرکت میکنه، یه اشکی هم میریزه، اعتقادش هم اینه. این اعتقادم که از بس گفته و گفته و گفته شده بدون تبیین و بدون تحلیل درست، تقریبا هممون قبول کردیم که اشیا چشمون روان شد ولو به اندازه بال مگس، چنان که در روایت هست همه گناهان هم بخشیده شده است. بله، باز خدا بیاموز پدر و مادر اون کسانی گفتن که البته حق الناس استثناست، حق الناس رو آدم باید خودش بپردازه. حالا اگر کسی حق الناس هم نپرداخت، ادا نکرد، چه اتفاقی میفته؟ در روز قیامت خدای متعال سر دورایی قرار دارد که یا اینو به خاطر حق الناس ببره جهنم، یا به خاطر اون قطره اشک ببره بهشت. خب کدام یکی ظواهر دینی رو نگاه کنید که در برخی از ادعیه و اورادیه که شکی در استنادش، مستند بودنش نیست و همینا هم سبب شده که بدون تفسیر و بدون تحلیل این گسترش پیدا کنه، رواج پیدا کنه، که امام علیه السلام بر حسب نقل می‌فرماید که خدایا تو وقتی مرددی که من جهنم برم یا بهشت، من مطمئنم که اگر به جهنم برم دشمنان تو خوشحال میشند، دوستان تو و اولیاء خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر ناراحت میشن. حالا به نظر بنده، به نظر شما، خوشحالی خاندان پیامبر مهمه برای خدا یا ناراحت بودنشون؟ خب همینا متوجه میشن. وقتی متوجه شدن یعنی چی؟ یعنی هر کس هر کاری کرد، آخر خدای متعال شاید دل خوشی هم از ما نداشته باشه، ولی مونده که پیامبر رو ناراحتش کنی یا نه. ما اگه جهنم بریم، کسی که شهادتین بر زبانش جاریست اگر به جهنم برود پیامبر ناراحت می شود، امام حسین ناراحت می شود. خب خدا تا به تحمل ناراحتی پیامبر رو داره؟ تا به تحمل ناراحتی امام حسین و اهل بیت امام حسین رو داره؟ نه. بنابراین هر کار کاری کرد خیالتون راحت باشه. دقیقا این اعتقاد مسیحیت است. این که ما در این زمین روایات بسیار زیادی داریم که اگر کسی به اندازه بال مگسی اشک بریزد، در این تردید نیست. در این که رضایت اولیاء خدا برای خدا مهمتر است از هر امر دیگری، اینا تردید درش نیست. اما این که آیا این آمرزش بی قیده، بی شرطه، آمرزش مطلقه، اینو در یه جای دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد. در یه جایی مجموعه روایاتی رو خدمتتون خواهم خوند که اگر فرمود که عشق بریزید و این عشق ریختن هم سبب آمرزشتون قطعاً میشود، این مشروط است بر این که عشق بنده و شما رو خدا بپذیرد، و اگر نپذیرد، این در میان حیوانات یا در میان ضرب المثل ها میگن که عشق تمساح، اون حیوان وقتی غذا که میخوره آب چشماش میپاشه. خب اینم عشق داره میریزه، این گریه است؟ نه، اون عشقی را خدای متعال ترتیب اثر میده و مایه آمرزش و مغفرت قرار میدهد که عشق مقبول باشد. انما یتقبل الله من المتقین. حالا از کی میپذیره، از کی نمیپذیره، شرحش بمونه برای بعد. فعلا به عنوان نمونه تحریف میخوام خدمتتون عرض کنم که این یکی از تحریفایی که اتفاق افتاده، که امام حسین همه محبانش را خواهد بخشید، البته در روایات داریم، باز اینم در جای خودش، احتمال یکی دو جلسه دیگه طول میکشه برسم اونجا، در برخی از روایات داریم که همه محبان خاندان پیامبر، نه فقط شیعیان بلکه محبان، یعنی کسانی که میان مثلا یزید و امام حسین، امام حسین رو علاقه دارن، یزید رو بد میگن، میان مستکبرین عالم و خاندان پیامبر، به خاندان پیامبر علاقه مند هستن، اگر قرار بشه سلامی بدن به خاندان پیامبر علیه السلام سلام میدهن، اینا جز محبان خاندان پیامبر هستن. محبان خاندان پیامبر بخشیده میشون، اما کی، کجا، با چه شرایطی؟ و همینا کار مشتهد همیناست دیگه. شما ممکنه که در حوزه روایات در یه مسئله فقهی مثلا ده ها روایت دارین که متعارض با هم دیگر هست، کار مشتهد اینه که این روایات رو به گونه جمع کند که موافق با چارچوب ها و قوانین و پیشفرض ها باشه، و الا این کتاب های فقهی رو دست بنده شما هم که بدن میخونیم، ولی عربیش و فارسیش رو میخونیم، متوجه میشیم روایات رو، اما استدلال کردن به این روایات و حکم خدا را به دست آوردن کار صاحب نظر هست. در این گونه موارد هم همینطور، در این گونه چنان که در غیر این موارد هم داریم، حالی نمونه دیگه را خدمتتون عرض کنم، در روایت متعدد، یکی دو تا پنج تا نیست، گفته می شود که در روز قیامت بندگان خدا اومدن یکی یکی پروندهشون رو حساب میکنن. حالا کار نداریم که محاسبه به چه معناست، که اصلا حساب محاسبه در زمان انجام می شود یا نمی شود، به سرعت حساب کردن یا اسرع الحاسبه، اینو بمونه در جای دیگری. اونی که اینجا خدمت عرض میکنم اینه که وقتی حساب میکنم پرونده این نفر رو برمیدن نگاه میکنم، صفحه اول صفحه میبینم اصلا هیچی نیست. خب خدای متعال بر حسب نقل روایات میفرمایید خب این دیگه چیزی نداره که معلوم، چه بهانه‌ای قرار بدیم برای اینکه به بهش ببریمش، ببریمش برای جهنم. من همینطور که انگار که گویی اون حواشی انگار مثل کتاب‌های آدم‌ها، مثل کتاب‌های طلبگی است که اون گوشه‌هاش رو می‌نویسن، چپ می‌نویسن جایی که به اندازه نقطه گذاشتن باقی نمونه، یه مرتبه چشم فرشته خدای متعال به اون گوشه می‌افته، می‌بینه که این در هوای گرم تابستون دور از محضرتون یه گربه‌ای رو آب داده است. میگه خب آن شما چطور گفتین که این کارو خوب انجام نداده؟ کار از این مهم‌تر که آدم یه گربه آب بده، دور از محضرتون یه سگی رو آب بده. در مورد داریم، در روایتی داریم که در فصل تابستان هوا گرم بود، یه سگی تشنه بود، این کلاشو برداشت آب کرد، از چا آب در آورد داد به سگ خورد. میگه این جزء بندگان خوب ماست، ببرینش بهش. مگه قرار باشه که یک گربه رو آب دادن سبب بهش بشود، یک کلاغی رو دو تا دونه دادن سبب بهش بشود، خب دیگه کیا با جهنم ببرنش؟ فکر میکنین کسی در عالم پیدا میشود که دو تا مرغم دون بهش نداده باشد؟ اگر قرار باشه با یه مش گندم پاشیدن پیش کبوترهای امام رضا آدم بهش بره، انبیا برای چه آمده اند؟ قوانین دینی برای چیز؟ شریعت برای چیز؟ حدود و تعزیرات و تذکرات و الزامات و واجبات و محرمات برای چیز؟ در این شکی نیست که بالاخره همه آدم ها مرغای خودشون ها که غذا دادن، که حداقلش اینه که دوتا مگس که از خونشون استفاده بردن که در غذاشون باز یه مگسی غذا خورده، خب این جز کارهای خیره دیگه. اگه قرار باشه که اینجوری بخوام ببخشن دیگه، عذاب منا نخواهد داشت. اون بخشی از تعالیم الهی در همه ادیان که مربوط به قهر است، عذاب است، جهنم است، همه رو باید بردارن بگذارن کنار، در حالی که اینجوری نیست. امیرالمومنین علیه السلام خاتم اولیاست، بزرگتر از او ولیی در عالم هستی نیست، به گونه ای که اگرچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک نمونه فرمود که ضربه علی در روز خندق افضل است از عبادت جن و انس، بعد البته کسانی هم که اینا رو تفسیر کردن گفتن که به خاطر این کجا جنگ اسلام و کفر بوده است، نه علتش این نیست، به خاطر اینکه اگر اونجا امیرالمومنین این ضربهش اثر نمیگذاشت اسلام از بین رفته بود، بنابراین او کارش برابر است با اسلام، اینا دلیلش نیست. اگر حضرت میفرمود که ضربه علی در جنگ خندق برابر است با عبادت همه مسلمانه که بعدها میخوان به دنیا بیان، خب وجهی داشت، به خاطر اینکه همه در اسلامشون مدنیون اون ضربه هستن. اما اینکه این ضربه برابر است، افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد،
از آغاز عالم که آغازی نیست تا پایان عالم که پایانی نیست، این ضرب این گونه است، این نمونه است. نه اینکه مثلا فقط همون یه ضربه است، خیلی مهمه. انسان به مرتبه ولایت، به ویژه ولایت تام و کمال که برسد، کامل که برسد، هر نفس کشیدنش افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. غذا که میخوره هر لقمهش افضل است از عبادت جن و انس. آب که میخوره همینطور، اگه ورزش هم میکنه همینطور، اگر شوخی کرد و یکی خندید یا خودش خندید یا ادخال سرور در دل دیگران شد، اونم همین گونه است. ویژگی انسان کامل این گونه است که تمام اعمالش بدون بدون استثناء افضل است از عبادت جن و انس و مشابه ندارد. یعنی اصلا جایی برای این که یه نقصی در وجود او پیدا کنیم نیست. و همین خاطر است که فعل انسان کامل یا ولی مطلق یا ولی کامل، فعلش عبارت است از طهارت محض، مغفرت محض، به گونه‌ای که هیچ گونه نقصی ندارد. تعبیر دیگرش اینه حسنه مطلق است. در آیات قرآن داریم که من بعد از این که آیات مربوط به قیامت گفته می شود که اذا نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض، تا اینجا که اون سوره، این منظور سوریه که زده میشه تا همه عالمیان از بین می روند، از این دنیا منتقل می شوند، اونجا همه دوچار مرگ می شوند، مرگ عمومی و فراگیر. بعد می فرماید که دنبالش می فرماید که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که حسنه داشته باشد، این بهتر از حسنه نصیبش می شود. میگم حسنه چیست، و این از اون فزع و اون مرگی که در سور اسرافیل نمیده می شود که همه می میرن، این فرد نمی میرد. کسی حسنه داشته باشد، وقت حسنه چیست؟ حسنه مطلق. حسنه مطلق یعنی وجهی از وجوه امیرالمؤمنین، اگه معنی دیگرش اینه. حسنه مطلق یعنی ولایت، حسنه مطلق یعنی توحید تفصیلی. تعبیر دیگرش اینه که شباهت و سنخیت با امیرالمؤمنین علیه السلام و اولیاء عالم، این امیرالمؤمنین با این عظمتش. بعد نگاه کنید که مکرر روایت نقل شده است که حضرت بعد از نماز عشاء که دیگه خلوت بود و بقیه همه میرفتن خونه زندگیشون، بعد از نماز عشاء میرفت سجده، عشق میریخ، گریه میکرد، میگفت آه آه من قلت زاد و طول سفر. اینجور گریه وقت در روایت متعدد اومده که حضرت وقتی که از سجده بلند کی میشد، نه فقط محاسن شریفش خیس شده بود، از عشق ریخته بود، بلکه جای سجده اش نیز خیس شده بود، عشق ریخته بود. میشه که امیرالمومنین علیه السلام بگه آه آه من قلت الزاد، توشه چقدر کم است و سفر چقدر طولانی است، با اون همه طهارت و پاکی که یک نفس کشیدنش از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد برتر باشد. بعد بقیه خلقیان که نه خیالتون راحت باشه، همه چی حل شدنیست، تا ما امام حسین رو داریم قصه نخورید. اولا که کی گفته که ما اگر ما جهنم بریم کی میخواد بهش بره؟ خب در میان خلق عالم بهترین هاشون مسلمان ها هستن، امت وسط. در میان مسلمان ها بهترین هاشون شیعیان هستن، ولایت یافتن. در میان شیعیان، شیعیان اثنا عشری هستن، در میان شیعیان اثنا عشری اون کسانی هستن برای امام حسین عشق میریزن. بنابراین شما باور میکنین ما جهنم بریم؟ با خودمون که باور نمیکنیم، میگین اعتقاد یهودی هست. دقیقا یهودی هم اعتقادشون همینه. یهودی هم میگن که یهود و فرزندان اسرائیل، یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام که ده ها هزار پیغمبر از میانشون مبعوث شده است، بقیه خلقا ده ها هزار عالم ندارن، ده ها هزار مهندس و دکتر و حجت الاسلام ندارن، اونا ده ها هزار پیامبر دارند. گفتن اگر قوم بنی اسرائیل، یعنی فرزندان و قبیله های مربوط به حضرت یعقوب علیه السلام، جهنم بره، کی میخواد بهش بره؟ او راست میگم، این همین استدلال ما رو اونم دارن. بعد خدای متعال برای این که استدلالشون نقض کنه میگه واقعا اگر اعتقاد دارید باور دارید که شما جهنم میرین، طلب مرگ کنید، زودتر میرین بهش. که حالا طلب مرگ میکنن یا نه؟ این همین اصلاح رو در مورد ما اگر بگن، بگن شما که خیالتون راحته که جهنم نمیرید، چرا از مرگ در میرین؟ چرا وحشت دارین؟ چرا اسم مرگ رو نمیارید؟ چرا اگر یه نفر مثلا 10 روز 25 سال زودتر از دنیا رفته باشه، نوچ نوچ میکنیم، قصه میخوریم، میگیم بیچاره حیف شد، حروم شد، ناکام شد و مانند اونها؟ اگر راست میگین میخوایم بریم بهش، دیگه بهشت همین تو اولین کوچه بهشت، نه همین پشت در بهشت، نزدیک بهشت، از دنیا که برتره که. تمام دنیا و نعمتهای دنیا رو جمع کنید با اولین درجه از آسمانها که مربوط به عالم مثال و برزخه، نه مربوط به قیامت، همانند حلقه انگشتر است نسبت به یک بیابان بی حد و اندازه. تمام نعمتهای دنیا رو جمع کنن، یه لقمه کنن، بگذارن دهن یک نفر قورت بده، این لذتش به اندازه یک به بی‌نهایت لذت‌های اولین مرتبه از عوالم عالم مثال که اسمش آسمان اولی نیست. اگه راست میگیم بهش میرین، چرا وحشت دارین از بهش رفتن؟ بهش رفتن که جایی آدم جایی نیست که آدم وحشت فرار کنه که. بنابراین این چنین اعتقادی که امام حسین برای اینه که ما رو شفاعت کنه، برای اینکه گناهان ما رو ببخشه، این ریشه در مسیحیت دارد و قطعا و یقینا، حالا روایات رو بعد خدمتون خواهم خون، قطعا و یقینا با شرایع آسمانی سازگار نیست. قطعا و یقینا وقتی امام سجاد علیه السلام می فرماید که خدایا اگر من تمام عمرم رو قیام کنم، بر پا بیستم، آن اندازه بر پای بیستم که پاهایم متورم شود، یعنی 24 ساعت به مشغول قیام در راه تو باشم، انقدر رکوع کنم که بند بند ستون فقراتم از هم جدا شود، انقدر سجده کنم که چشمانم از حدقه در آید، انقدر عشق بریزم که مژه‌هایم با عشقهایم فرو بریزد رو صورتم مثل جای رودخونه، این عشقام راه پیدا کرده باشد، و از نعمتهای تو هم جز علف بیابان و آب آلوده نخورم، بگونه که هیچ حقی به گردن تو نداشته باشم. باز هنوز استعداد و شایستگی آمرزش یکی از کوچکترین گناهانم رو پیدا نکردم. ببینید وقتی که یک طرف فکر میکنیم که امام سجاد علیه السلام به امام حسین گریه نکرده بوده، 25 سال گریه کرده، 25 سال عشق ریخته، 25 سال نه در دهه محرم عشق ریخته باشه، هر موقعی که از سفره پهن میکردن اشکش جاری میشد، آب می آوردن اشکش جاری میشد، هر جایی که دوتا اسیر می آوردن اشکش جاری میشد، دوتا غریب می آوردن اشکش جاری میشد، بیاد مصیبت امام حسین علیه السلام می افتاد. او میگه که اگر من پیوسته عبادت کنم، پیوسته از هیچ نعمتی از نعمتهای تو هم نخورم که بگین یکم از اجرتو تو دنیا مصرف کردی، هنوز استحقاق پیدا نکردم یکی از گناهانو ببخشی. وقت ما خب این یه روایت دیگه، این روایت افتادا سندم داره، صحیفه مبارک سجادی است که چندین سند هم دارد. این یک طرف. یه روایت دیگه هم داریم که بفرمایید یه روایت، نه اونم 10 تا روایت داریم که اگر کسی به اندازه بال مگسی عشق بریزد، خدای متعال همه گناهانش رو میبخشد. آدم ملا، صاحب نظر، مشتهد، این دوتا رو باید با هم جمع کنه. فکر میکنید که ما یک قطره عشق بریزیم خدا میبخشه؟ امام سجاد اگر تمام عمرش عشق بریزد نمیبخشد؟ این کجاش به عدالت جوره و سازگاره؟ این نکته رو اضافه کنم خدمتون که معناش اینه که همچنان که در حوزه فقه باید فقیه وجود داشته باشد، هر کسی عربی بلده که صاحب نظر نمیشه، هر کسی میتونه روایات رو بخونه که صاحب نظر نمیشه، اونجا باید که اولا درس بخونه سالیان درازی، بعد تمرین کنه، تمرین اجتهاد کنه، تمرین استنباط کنه، بعد هم سالیان درازی اون تمرینش رو ادامه بده، در اختیار دیگران قرار بدهد، دیگران رو تعلیم بده، تدریس کنه، تا اینکه این صاحب نظر در فقه بشود، که صاحب نظر در فقه شدن فروترین درجه اجتهاد و فقاهت است، که اصطلاحاً بهش میگن فقه اصغر. در مقابل فقه اکبر، فقه اکبر چیست؟ یعنی اجتهاد و نظریه پردازی در حوزه اعتقادات، در حوزه ایمان. اینو بشکم فقه اکبر. یعنی اگر کسی با 20 سال کار کردن در حوزه فقه اصغر صاحب نظر می شود و در نتیجه می تواند نظریه پردازی کند، فتوا بدهد، در حوزه فقه اکبر به اون داره نمی شود. دو برابرش رو در نظر بگیرید، استعدادش هم باید دو برابر باشد، تعقلش هم باید دو برابر باشد تا اینکه بتونه که اظهار نظر کنه. بنابراین این کارهایی رو که ما انجام میدیم، حالا بنده و امثال بنده انجام میدیم که خب حالا مجلس روزه هست، میگیم برای اینکه گریه کنن، خب حالا انشالله بلکه نتیجه داد، میگیم بنزی قطرش کفایت میکنه. این کنارش هم باید بدیم که اگر کسی نمازشو نخوند، این قطره اشک ممکنه خاصیت نداشته باشد. کنارش باید بگیم که این سودمندی گریه کردن بر امام حسین مطلق نیست، مشروط است، مقید است. روایات رو بر خدمتتون خواهم خون. برحال یکی از تعریف ها، امام حسین برای چی قیام کرده است؟ برای اینکه گناهان ما رو ببخشه. خب چرا امام حسین اینقدر زحمت بیفته گناهان ما رو ببخشه؟ خب قراره که امام حسین به خدای متعال بفرماید که اینا برای من گریه کردن. خب همونجور خود خدای متعال میدونه، به جای اینکه بگه گریه کردن، میگن کلاغاشون رو آب دادن، مرغاشون رو دون دادن. اگه قرار آخر خدا ببخشه دیگه بهانه کدام است؟ این همه زحمت انبیاء الهی از اولین پیامبر تا آخرین، اوصیاء الهی از اولین وصی تا آخرین وصی، اولیاء الهی از اولین تا آخرین، چقدر زحمت کشیدند. فقط برای همین بوده که ما گریه کنیم؟ قطعا و یقینا این گونه نیست. باز معنی این صحبت نیست که خب حالا که دیگه یه نفر نماز رو نخونده، روزیش هم که نمیگیره، مال مردم هم که میخوره، دیگه این فرو رفته است، این دیگه تو آب رفته است. آدمی که غرق شده، چه یک نی چه صد نی، چه یک وجب چه صد وجب، اینم غلطه، اینم غلطه، غلط‌تر از اون بخش قبله. اگر کسی نماز نمیخونه، روزه نمیخونه، نمیگیره، واجباتش انجام نمیده، محرمات رو ترک نمیکنه، حالا به نظر شما حالا یه گناه دیگه هم بزرگترش دیگه، کار از کار گذشته دیگه، ما که افتادیم تو جهنم، یه وجب پایین‌تر و بالاترش چه تفاوت داره؟ خیلی تفاوت داره. تفاوتش در اینه که یه نفر افتاده تو استخر، یه وجب رفته پایین، این اگر پایین تر نره، بنده هم دستم دراز کنه میتونم بیانش بالا. اگه دو وجب رفت پایین چی؟ دیگه دست من نمیرسه، شما باید دست دراز کنین بیانش بالا. حالا اگه دو متر رفت بالا، ناجی غریق میخواد. اگه این پنجا متر رفت بالا، این دیگه بیشتر از ناجی غریق، قواس باید بره بیارش. بنابراین اینجوری نیست که حالا که کسی غرق شده است، حالا که کسی رفته تو آب، دیگه خیلی فرق نداره کجاش باشه، حالا کسی گناه کرده خیلی فرق نداره که 10 تا باشه 100 تا باشه، ما که پروندمون سیاه هست. سیاهی دارای مراتب است، امر تشکیکی است. بنابراین ممکنه که اش ریختن برای امام حسین برخی از عذابها رو رفع کند، منتها این برخی از عذابها وقتی رفع می شود که اون گناهان اساسی عذابش تحقق یافته باشد. و این روایات رو بعد میگم و چشیده باشد. یک نمونه از تحریفی که در اهداف قیام کربلا و نهضت عاشورا اتفاق افتاده و خدمتتون عرض کنم عیناً تو مسیحیت وجود دارد. تحریف دوم باز این نظریه است که و تحلیلی است که در میان کسانی که مباحث سیره و مقاتل و بین آشنا هستند و تعالیم دینی رو که میگن، این نظریه مشهور است. اون اینه که شهادت امام علیه السلام دستور خاص برای امام حسین بوده است و به دیگران ارتباطی ندارن. خدای متعال به امام حسین گفته که ما میخوایم تو را قتیل و شهید و کشته ببینیم. اینو برای امام هادی نمیخوایم، برای امام عسکری نمیخوایم، برای دیگران نمیخوایم، تو را فقط میخوایم. و خدای متعال میخواد که خاندان تو و اهل بیت تو اسیر بشود. اهل بیت بقیه رو که نمیخوایم که. این دستور خاصه برای امام حسین علیه السلام. خب در این که رؤیایی وجود دارد در این زمینه که امام حسین علیه السلام رؤیایی رو دیده در مسیر مکه تا کوفه و بعد هم جدش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیده است. الله در عالم رؤیا زیارت کرده است که حضرت بو بر حسب این نقل فرموده است که خدای متعال از تو یه چیز خواسته و اون اینه که بری به شهادت برسی. اصلا خدا دوست داره که شهادت تو رو ببینه و خدای متعال اراده کرده است که اسارت خاندان تو رو ببینه. این وظیفه مربوط تو است. خب حالا ما فرض میکنیم که این روایت هست، سند دارد، سندش هم معتبر است، موثق است، همه اینها. اما اگه قرار بشه که این روایت با سخنانی رو که امام حسین به صراحت و به تکرار گفته است ناسازگار باشد، باز صاحب نظر بود اینو جمع کنه، باید بین این روایات جمع کنه و نظر نهایی رو ارائه کنه، نه اینکه هر کسی این رو بخونه بگه بله ان الله شاء ان یراک قتیلا. اینو هر کس عربی هم بلد نباشه فارسیش میفهمه که خدا خواسته تو کشته بشی دیگه. امروز ما تکلیفی نداریم، چون خدا که نخواسته ما بریم کشته بشیم، هیچ کس دیگه تکلیف نداره. نهضت کربلا، عاشورا، حوادث و رخدادهای کربلا ویژه و خاص دستورالعمل سفارشی برای امام حسین است دیگر. اون وقت نتیجه‌ش این میشود که کربلا تبدیل به یک امر شخصی و خصوصی میشود دیگه، این خاصیت رو ندارد که بگیم که حالا واقعا آیا در برخی شرایط بر دیگران هم لازم و واجبه که در راه خدا جهاد کنند، در راه خدا جانشون بگذارن؟ میگن این از نهضت کربلا به دست نمیاد. ما هدف نهضت کربلا تبدیل میشه به یک هدف ناشناخته خصوصی که هیچ کس نمیتواند بگوید یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. چرا نمیتونه بگه؟ به خاطر اینکه اون دستور العمل شامل همین افراد معین میشد. خب این تعریفی درسته؟ ملاحظه فرمایید با سخنان دیگری که امام حسین علیه السلام فرمودن. ببینید اگر این باشه دیگه پیروی از امام حسین امکان پذیر نیست، دیگه امام حسین علیه السلام الگو نیست، در حالی که امام حسین میفرماید که لکم فیه اسوه، من الگوی شما هستم. در چی؟ در همه کارام. یعنی اگه شما در جایی قرار گرفتین مثل جایی که من قرار گرفتم که جاشو خدمتتون عرض میکنم چه اتفاقی افتاده در اون عصر زمان، اگه شما هم بودین وظیفه داریم بریم به جنگید، وظیفه دارین از خودتون بگذرید، از مال و زندگیتون، از فرزندتون بگذرید، شهادت رو ضرر ندونید، اسارت رو ضرر ندونید، تحقیر و توهین در جهان طبیعت رو اینا رو ضرر و زیان ندونید. چرا؟ چون اسوه است. ولی این گونه تفسیر کردن که این دستورالعمل سفارشی برای امام حسین اسوه بودن رو سلب میکنه. حالا امام حسین چی میفرماید؟ میفرماید که و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید. این سخنی نیست که یزید اگر حاکم بود امام حسین باید اقدام کند، شما باید اقدام کنید. میگه یزید که شرط نیست که، هرگاه کسی مانند یزید، خب یزید یه ویژگی هایی داره، مانندش هم در هر عصر و زمانی ممکنه که وجود داشته باشه، اگر کسی مانند یزید بود و مسلمونا مبتلا شدن، بلکه مهمتر اسلام مبتلای به او شد، از اسلام خداحافظی کنید. یه توضیح اینجا خدمتتون عرض کنم که گاهی پرسیده می شود که خب حالا امام حسین که جهاد کردن، شهادت رو پذیرفتن، اونم سخت‌ترین شرایط رو تحمل کردن، خاندان پیامبر، خاندان امام حسین به اسارت رفتن، اونم سخت‌ترین اسارت. اینو قبلا یه جای دیگر عرض کردم که این معناش این نیست که کسی تشنه کشته نشده، تو دنیا پر کشته هایی هستن که با لب تشنه کشته شدن. اینجوری نیست که کسی مورد ظلم قرار نگرفته باشد، اتفاقا تو دنیا پر است از مظلومینی که به تمام معنا مورد ظلم قرار گرفتن. فکر نکنین در دنیا کسی اسیر نشده است، اسرا در عالم فراوانند. بلکه حالا در یه جای دیگری خدمتتون عرض میکنم که در میان اسرایی که در عالم اتفاق افتاده، اسرای خاندان امام حسین محترمترین اسارت را پشت سر گذاشتن، برخلاف اون چرا که خیلی ها تصور میکنن، خیلی ها میگن و نقل های ضعیف و غیر معتبر رو میگن. این وقتی که از زینب سلام الله علیه درست کال نقل کردن که بر شترهای بدون جهاد سوار کردن، اولا این سند ندارد، این اولا. ثانیا شما توجه داشته باشید که لشکریان یزید فرض بفرمایید که وحشی به تمام معنا، همین وحشی هستن که هنوز 5 روز نگذشته، 3 روز نگذشته، 2 روز نصفی بعد آنچنان عشق میریزن که اینا هم شیعیان بودن ها. اینایی که در کربلا اومدن اکثریتشون کوفیان و قبائل اطراف کوفه بودن، از شام یه نفر هم نیومده. حالا میگم یه نفر به عنوان مبالغه است، ممکنه حالا تک توکی از سران باشن، ولی اکثریت قریب به اتفاق فرماندهان و سران هم همین کوفیان هستند. لشکریان که دیگه همه کوفی و قبائل اطراف کوفی هستن، از جای دور نیامده اند. شیعیان امیرالمومنین و شیعیان امام حسن و امام حسین هم منحصر است، یعنی 99 درصدشون هم این کوفیان هستن. یه تعداد اندکی هستن که در بصره هم هستن، اما در جاهای دیگری مثلا مثل ایران در خوزستان یا در جایی مثل رین یا قم یا نیشابور و اینا اصلا شیعه وجود ندارن. اون زمان که اگه هستن انگوش شمارند. شیعه از سال 75 و 80 به بعده که در برخی شهرهای ایران مثل قم مثل ری در آرام آرام داره رواج پیدا میکنه. اینا همه بعد از شهادت امام حسین هستن. اینا ضمن این که کوفیان بگین بدترین مردم، شکی نیست. اینو قبلا خدمتتون عرض کردم که کسی که با خاندان پیامبر درآویزد، این درآویزد چه شمشیر بکشد، چه نیزه پرتاب کند، چه نه قضا درست کند برای لشکریان، چه برای اسبا خوراک فراهم کند، چه پر و خشکشون کند، هر کاری که انجام بدهد، این عشق الاولین و الاخرین است تا توبه نکرده است. خب ولی شیعیان، مگه میشه که شیعه عشق الاولین و الاخرین بشود و استمرار پیدا کند؟ تعداد کسانی به احتمال قوی، به احتمال قوی تعداد کسانی که از کوفه اومدن کربلا با امام حسین جنگیدن حدود 30,000 نفرند. دقیقا بعد شهادت امام حسین هم تا سال 72، 61 تا 72، 11 سال گذشته، تو مدت 11 سال بیشتر از 30,000 نفر از شیعیان کوفه کشته شدن بعد از توبه شد. همینا هستن که خاندان امام حسین رو به اسارت دارن میبرن. بنابراین ضمن این که اینها قسی القلبند، اما هیچ قومی و هیچ ملتی رو اینجوری اسیرشون نکردن که ضمن این که اسیرشون کردن همراه با احترام بوده. این که در این شلوغی حالا کسی تازیانم زده باشد هیچ بعید نیست، اما نگاه کنید این نقل هایی که میکنه نقل های نسبتا دقیق هست. وقتی رفته اولا قبل از این که جنگ به پایان برسد، یعنی روز عاشورا به پایان برسد، بر حسب نقلی که معتبر هست، اعتبار مضمونی داره، حالا سندش مثل بقیه است ولی محتوا معتبر هست، امام حسین علیه السلام فرمود که هر کس طلای، نقره، زری، زیوری، خلخالی، گردنبندی چیزی داره همه رو بیارین توی یه اتاقی بگذارید، اون اولین چادری باشد که اونا هجوم میبرن. اینا مطمئنا نمیذارن دستبند به دست شما بمونه، جلوتر خودتون بگذارین اینا، بذارین مشغول به اینها بشون. حالا اگر یه دختر بچه گوشواره به گوشش مونده میاد بگیره، میگه بگیرم، میگه آخ این دختر امام حسینه، نگیرم نفر بعدی میاد میگیره، پس اینو که باید یکی بگیره چه خودمون نگیریم. این که میبینید که گریه میکنه وقتی گوشواره از گوش دختر بچه در میاره، این نشون دهنده ای که نشانه های آدمیت، نشانه های انسانیت، نشانه های ایمان هنوز درشون وجود دارد. اینا قابلیت توبه دارند، اینا قابلیت اصلاح دارند. وقتی که خاندان پیامبر علیه السلام، خاندان امام حسین علیه السلام به اسارت که رفتن، اون تعبیرهای گفته می شود که بر شترهای بی جهاز بوده، سند ندارد، سندش معتبر نیست. بعدم توجه داشته باشید که حضرت زینب یه سخنرانی، هم اولین سخنرانی در کوفه، اصلا همه چی عوض شد. فکر میکنید که اهل بیت امام حسین رو بردن شام کنجا 5 روزه برشون گردونن، سر یه هفته برشون گردونن؟ کلش یه سخنرانی امام سجاد، یک سخنرانی خیلی کوتاه پس از زینب، همه چی عوض شده. نشوندنده اینا مسلمونند. باز در این حال که مسلمونن، عشق الاولین و الاخرینن، وضعیت فعلیشون گذشته آدم های خوبی بودن، آینده هم اکثریت توبه کردن، این لحظه جز عشق الاولین و الاخرین هستند. و خیلی محترمانه آخرین توهینی رو که مثلا در روایات نقل ها وجود داره اینه که یک نفر، یه آدم، یه نفر شامی، ببین شام جاییه که همه اکثریت قریب به اتفاق دشمن امیرالمومنین هستن. بالاخره تو هر خونه، در خونه‌های شام اگر نگاه کنین، یه نفر هست که یا به دست امیرالمومنین کشته شده به درک رفته، یا به دست سپاه امیرالمومنین. فکر می‌کنین 23 ماه جنگ صفین با هم دیگه فقط گفتگو می‌کردن؟ در برخی از موارد در جنگ صفین بود که 24 ساعت جنگ بود، شب هم جنگ بود. در برخی از موارد هست اینا به هم رسیدن چنگ میندازن تو چشمای هم دیگه، تو صورت هم دیگه. خب 23 ماه در اون زمان جنگ اینجوری بسیار بسیار اندک بود. اینا دشمنان امیرالمومنین هستن. ولی نگاه کنید که بدترین کاری رو که انجام دادن اینه که یک نفر شامی گفته که یزید میشه که این دختر رو به عنوان کنیز به من بدی؟ دمار از روزگار همشون در آمد. بقیه اسرا رو در طول تاریخ که اسیر می بودن چجوری بود؟ اسیر می بودن سر خیابون هم قیمت می گذاشتن، به مزایده به می فروختن. اما یکی از اول از روز عصر عاشورا که اسارت شروع شده تا روزی برگشتن، یک نفر دست به سوی خاندان پیامبر دراز نکرده است، یک نفر حرف ناشایست به خاندان و زنان و اهل بیت امام حسین نگفته است. اعتقاد من این است که یک نفر نگاه بد به اون خاندان نکرده است. اما در این حال اسیری در حد خاندان پیامبر نیست. اگر خاندان پیامبر نه اینکه اسیری بروند نه اسیری نروند، همینقدر که حرفشون رو مردم گوش نکنند، این بزرگترین ظلمی است که به خاندان پیامبر وارد شده است. این کونه اشغال اولین و آخرین هستند، نه به خاطر اینکه شمشیرش خیلی محکم بوده، نه به خاطر اینکه زهرم توش بوده، شمشیر محکم و زردار رو که سر از تن جدا کند از اول تاریخ بوده است، آلونم هست. نه، کسی که این ضربه رو به امیرالمؤمنین میزنه به خاطر مکانت امیرالمؤمنین، این میشه اشغال اولین و آخرین. نه به خاطر اینکه فکر کنین که ضربه رو زده بعد آخرم دوتا هم لگد زده، نه، امیرالمؤمنین رو اگه کسی شمشیر به عزت به شهادتش رسوند اشغال اولین و آخرینه. اگه کسی مقابل حضرت بیست سب کند اونم اشغال اولین و آخرینه. اگر کسی نه، امیرالمومنین بهش میگه وایس باید کار دارم، اون روشو برگردونه، اینم اشغال اولین و آخرینه. چرا؟ به خاطر اینکه مکانت امیرالمومنین، جایگاه امیرالمومنین در این عالم هستی جایگاهی است که همه اهل عالم باید مانند بنده باشند نسبت به اربابشان. اونم بندگی حقیقی و ربوبیت حقیقی. در نتیجه اون کسانی که امام حسین رو به شهادت رسوندن اشغال اولین و آخرین هستن، اون کسانی که به امام حسن هم ظلم کردن هم اینجوری فکر نکنیم تفاوت داره که، اون کسانی که امام هادی رو هم به شهادت رسوندن اون هم اشغال اولین و خاطر اینکه جایگاه و مکانت این خاندان. جای دیگری چون توضیح بیشتر دادم دیگه بیشتر از این نمیپردازم. امام حسین علیه السلام آیا سفارشی این کار رو انجام داده یا نه؟ میگه نه، شرایط زمان ما اینجوره که اسلام گرفتار یزید شده است. هرگاه دیدید امت و اسلام گرفتار کسی مانند یزید شد، با اسلام خداحافظی کنید. یعنی اسلام رفت. خداحافظی کردن یعنی چی؟ همین که میبینید یه نفر سوار ماشین شده، ما از دور دست کار میدیم، اون میره دنبال کارش، دیگه نمیبینیم، میشینیم بهش میگم خداحافظی. علل اسلام سلام، با اسلام باید دست کام بدیم، خداحافظی کنیم اگر چنین آدمی رو کار بیاد. یزید چه جوران؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چرا با مثلا قبل از یزید این اتفاق نیفتاده؟ چرا بعد از یزید این اتفاق نیفتاده؟ یا حالا که امام حسین اقدام کرده از اسلام چی باقی مونده؟ معارف الهی، اعتقادات اسلامی باقی مونده. خب ظاهرش اینه که کمترین درجه اعتقادات اسلامی وجود داره، اخلاق اسلامی مونده، اینم کمترینشه، شریعت باقی مونده، اینم که کمترینشه. چه اتفاقی قرار بود بیفته اگر یزید دوام پیدا میکرد؟ اگر امام حسین قیام نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟ اون اتفاقی که یه چشمش یه گوشش و یزید در مقابل اهل بیت امام حسین اظهار کرد، انکار شریعت، انکار رسالت. گفتن که کی گفته که اون کسی که ادعای نبوت کرده پیامبر بوده؟ بابا حکومت میخواسته، ریاست میخواسته، او توانایی نگه داشتن ریاست نداشته، ما زرنگتر بودیم ازش گرفتیم. بنابراین نماز بگه کدامه، روزه کدامه؟ اگر امام حسین قیام نمی کرد، نه اینکه شیعه نمی موند، سنی هم نمی موند، نه اینکه شیعه و سنی حسابی نمی موند، اصلا نامی از خدا و پیامبر به عنوان دین آخر باقی نمیموند. خب حالا اگر چنین شرایطی پیش بیاد، البته این اوجشه، اوجش اینه که دیگه یعنی داریم با خدا با اسلام داریم خداحافظی میکنیم. اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که اگر قیام نکند، اقدام نکند، از جانش، خانوادهش، فرزندانش، همسرش نگذرد، سختی ها و گرفتاره تحمل نکند، اسلام از بین میرود. امام حسین میفرماید وظیفتون هست، این وظیفه خصوصی مال من نیست، برای همه کسانی تا روز قیامت این وظیفه است. حالا اگر اینجوری نیست، یکی مثل یزید نیست، میگه اگر یکی مثل یزید نیست، البته با اسلام شما خداحافظی نمی کنید، اما با درجاتی از اسلام خداحافظی میکنید. خب برای درجاتی از اسلام هم باید اونجا هم حالا یا عالمان، متفکران، کسانی که مثلا وظایف اجتماعی رو میشناسن، وظایف اخلاقی رو، جنبه‌های روانشناسی رو اطلاع دارن، اینو خیلی کار ندارم، بالاخره جمعی باید باشم بگن تو این شرایط ما باید چیکار کنیم. اسلام از بین نمیرود، ولی خیلیش هم نمیماند. وظایف رو باید تشخیص داد. سخن دیگر امام حسین علیه السلام که نشون دهنده اینه که اگر کسی بگه که قیام کربلا وظیفه خصوصی برای امام حسین بوده، هدف نهضت کربلا رو تحریف کرده است. سخن دیگر امام حسین این است که ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها. این دنیا میبینی همه چی عوض شده. چجوری عوض شده؟ میگه پیامبر ببین چقدر زحمت کشید، صحابه پیامبر ببین چجوری خدمت کردن، خدمت پیامبر چجوری جهاد کردن، چگونه سختی رو تحمل کردن. در برخی از جنگ ها صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن. الله اکبر. در سخت ترین شرایط بگونه که نصف خرما بهشون میرسید، نصف خرما به عنوان یک وعده غذا، ولی جنگیدن. اینجوری نبود که مثلا میگن حالا یه شب عملیات مرغ بهشون بدن که هر وعده غذا نصف خورما. در برخی از نقلهای دیگر داره که وعید نیست درست باشه، چون خیلی از نقلهای تاریخی سند درست حسابی نداره، یعنی سند معتبر نداره، ولی میتوان فهمید اعتبارش، میتوان حدودا حدس زد. در برخی از موارد داره که یه خورماست و همین خورما رو که تقسیم میکردن برای کدوم نصفه که میرسید به 5 نفر یه خورما رسید. گفتم ما کجاشو تقسیم کنیم؟ گفتن شما بردار تو دهن یک مزمزه کن، ولی بالا غیرتن قورتش نده، تحویل نفر بعدی. نفر 5 نفر بود، نفر آخر هستش رسیده، فقط فهمیده که انگار این خورما بوده. اینجوری زحمت کشیدن که ما حال مسلمونیم. اینم دقت داشته باشیم که اگر بعد از پیامبر خیلی زحمتاشون هدر دادن، همیشه تاریخ همین است. قیام کردن در راه خدا کار سختی نیست، دوام آوردن در این قیام سخته است. این که آدم نمازشو یه روز، 6 ماه، 1 سال نمازشو به وقت بخونه کار سختی نیست، اما 60 سال، 50 سال آدم همین اول وقت رعایت کنه کار راحتی نیست. این دوام رو نداشتن. بعد هم وقتی میگن که مثلا بعد از پیامبر ارتد ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در برخی از تعبیرها داریم الا 3، الا 5، الا 7، یا 3 نفر باقی موندن، یا 5 نفر، یا 7 نفر، خیلی مهم نیست. نگین چه بد مردمی بودند، همه تاریخ همین گونه است، همیشه همین گونه است. فقط کافیسی امتحان حسابی بشود. امتحان اگر باشد، اونم امتحان ناتکراری، یه وقتی امتحان تکراری است، یه بار گفتن یه چیز از اون سوال کردم بلد نبودیم، دفعه بعد بریم یاد میگیریم، همون جایی که دفعه قبل امتحان گرفتن و اگه دوباره امتحان بگیرم قبول میشیم، دفعه قبل لغزیدیم همون جا اگه تکرار بشیم بار دیگه نمیلغزیم. یعنی اگر نهضت کربلا دوباره برای کوفیان تکرار میشد نمیلغزیدن. اما چه چیزی اتفاق میافتاد؟ یه چیز دیگر، یه قصه دیگر، یک فتنه دیگری که دوباره همین گونه می شود، بازم می لغزن. تمام تاریخ همین گونه است. مواظب باشیم کسانی که در تاریخ از اون اول تا الان لغزیدن، پیوسته یادآوری کنیم که خطا کردن، ولی اینو به این خاطر که ما خطا نکنیم، مثل زیارت عاشورا، اما نه اینکه توبیخشون کنیم، تحقیرشون کنیم، توهینشون کنیم، چون ما هم در شرایطی قرار میگیریم که میلغزیم، هم لغزش های سیاسی، لغزش های اقتصادی، لغزش های اخلاقی، لغزش های شرعی، لغزش های اعتقادی که الا ماشاءالله است. اونی رو که در تاریخ اتفاق افتاده اینه که اصحاب پیامبر حقیقتا سنگ تموم گذاشتن، در جنگ احد فرار کردن. فیلم کنی اگه ما بودیم فرار نمی کردیم، ما اگر بودیم چنان فرار میکردیم که هرگز در تاریخ پیدامون نکنن. اونا اقلا یک کوه گرفتن رفتن بالا، دوباره جمع شدن اومدن جنگ بعدی جبران کردن. در جنگ احد فرار کردن، در جنگ حنین جبران کردن، در فتح مکه جبران کردن، در جنگ های دیگر، در جنگ خندق جبران کردن. می فرماید که دنیا همه چیش عوض شده است. بعد می فرماید که الا ترون ان الحق لا یعمل به. مسلمونا مگه نمی بینید که حق مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ و ان الباطل لا یتناهى عن. مگر نمی‌بینین که باطل تو دست و پای مردم هست، تو سفره مردم هست، در ذهن و خیال مردم هست، در جان و دل مردم هست، تکیه کلام مردم هست؟ مگر نمی‌بینید؟ دزدی رو تعریف می‌کنی یه نفر، همون می‌سیم نگاه می‌کنیم به اعجاب، بعدم آخر میگیم عجب زرنگ بودا. یعنی چی؟ یعنی منکر باطل لا یتناهى عن. میگه من تو خیابون تو جاده که میرفتم با سر 60 تا میرفتم، همینجور چشمامون بزرگ میشه، گوشامون بزرگ میشه، دهنمون باز میونه، ماشاءالله چه کارت بزرگی انجام دادی، در حالی که کار خلافه. کار خلاف رو وقتی که کسی تعریف میکنه باید به گونه ای با او برخورد کنیم که جای دیگر تعریف نکند. ولی اینجوری نیست. نه اینکه این مشکل ما باشه، مشکل آدمی در جهان طبیعت همین است. و اگر قرار بود که مشکل آدمی نباشه که پیامبر نمیخواستن که، عقل داشتن کفایت میکرد. با اینکه عقل دارن، عاقلان بزرگ دارن، ولی باز هم 124 هزار پیامبر آمده اند. اینا نشون دهنده این است که آدمیان رو پیوسته باید بهشون میگین که نگاه کن، حق را بشناس، از حق دفاع کن، باطل رو بشناس، با باطل مجالست نکن، معانست نکن، همراهی نکن، حتی همراهی در حد یک نگاه کردن. چرا باید ما گوش کنیم که فلانی جنس 10 تومانی رو 40 تومن بهش انداخته، ما هم گوش کنیم؟ باید همونجا بهش بگیم که این 10 تومانی رو، نه 40 تومن، اگه 11 تومن داده بودی حرام بود. اگر فکر میکنیم اگر بگیم فایده نداره، اگر البته فایده داره، فایده نداره چیه؟ چون همه ترک کردن، یه نفر میگه فایده نداره، والا اگر این قصه شو هر جای تعریف کرد 20 نفر بهش تذکر بدن، جای دیگه تعریف نمیکنه. علت این که امر به معروف و نهی از منکر اثر ندارد این است که اکثریت قریب به اتفاق نه فقط نه امر به معروف و نهی از منکر ندارن، بلکه وقتی که ترک معروفی کرده است، مالیات نداده است، خطایی کرده است، صداش مثلا بر کسی بلند شده است، نه فقط نهی نمی کنن، توصیه به معروفش نمی کنن، بلکه با میستن به اونوی که امر پسندیده نگاه می کنن، میگن واقعا این کار خودت بود، ما که چنین خاصیتی نداریم. منکرم همینطور. و الا اگر امر معروف نهی از منکر مثل نماز همگانی باشد، قطعا و یقینا اثر خواهد داشت. فرمود که اگر این گونه شد، اگر دیدین که حق مورد توجه قرار نمیگیره و باطل هم ازش پرهیز نمیشه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، میگه آدمی مؤمن اگر به خاطر اینکه باطل زیر دست، ببخشید، حق زیر دست پا افتاده است، باطل رو سر همه رفته است، اگر جام بدهد، میگه شایسته است اگه آدم این شرایط رو ببیند و جان بدهد. حالا به نظر شما این حکم مخصوص امام حسینه؟ یعنی چون امام حسین میبیند که حق از بین رفته است، باطل حاکم شده است، اگر امام حسین جان بدهد حق است، شایسته است. نه، میفرماید لیرغب المؤمن فی لقاء الله. این نشون دهنده اینه که نه، حضرت کربلا مختص به امام حسین نیست، شهادت مختص امام حسین نیست، اسارت هم مختص اهل بیت امام حسین علیه السلام نیست. بعد فرمود فانی لا ار الموت الا سعاده. تو کربلا که اومدیم این سعادت است. چرا؟ به همین دلیل که خدمتتون عرض کردم، ولال حیات مع الظالمین الا برما، زندگی کردن با آدم ظالم اصلا خوب نیست، مرگ 1000 درجه بهتره، 100000 درجه بهتره. این نه برای امام حسین مختص به امام حسین باشه. این هم یک تعریف. یه تعریف دیگری، 2 دقیقه فرصت داریم، یه تعریف دیگری اینه که عزاداری های امام حسین، خب الحمدلله در میان شیعه همینطور که وضع شیعیان که داره بهتر که میشه، عزاداری هم داره گسترش پیدا میکنه الحمدلله. همینقدر که برکات جمهوری اسلامی است که حالا میبینید که 2 میلیون نفر دارن میرن زیارت عتبات. از خود عراق هم که میبینیم که عراقیان شیعیان بسیار خوبی هستند. حالا درسته که ما به خاطر ایرانی بودن و عجم بودن و تاریخ هم که کم تو ذهنمون هست، ما تاریخ دیر از ذهنمون میره، همچنان که 13 بدر رو فراموش نکردیم، حمله مسلمان‌ها به ایران رو هم فراموش نکردیم. اون داخل اینم حافظه تاریخی ما هست. اما به هر حال جدای از اینکه ما با عراقی ها، اونا عربن ما عجم، اونا بودن که اومدن ایران رو گرفتن ما مسلمان شدیم، ممکنه گاهی اوقات اون تلخ باشه. قریب 300 سال 350 سال ایرانیان در کشورهای عربی جز موالیان بودن. هر موقعی که من میخوانم واقعا قصه میخورم که ایرانیان مردمان متدین بود، متمدن بودن، اما در این حال بالاخره کج‌فهمی و بدفهمی و غرور و استکباری رو که یک حکومت میتونه داشته باشه، یه ملت رو 350 سال به عنوان نوکر، حالا نگیم عرب ها، نوکر مسلمان ها قرار داده. 350 سال خیلی ها، یعنی 10 نسل. خب اینا ضمن این که اینجوره، ولی بالاخره شیعیان عراق در میان شیعیان جز برترین شیعیان هستند. فکر نکنیم ما لباسامون ترتمیزه، کت شلوار داریم و سر صورتمون اصلاح شده است، اون بندگان خدا هنوز لباساشون چرکینه. بله، یقه ما سفید شده، یقه اونو چرکینه، اما میدونیم که دزدی‌های عالم دزدی‌های یقه سفید هاست، نه یقه چرکین ها. دزدی یقه چرکین به اندازه نهارشه و نهایتا یک کیفی از یکی میدزده نهایتش، اما یقه سفید ها چی میدزدن؟ اصلا اونا صحبت هزار تونده، اصلا هزار اینا ور افتاده، صحبت از میلیون و میلیارد و 10 میلیارد و 100 میلیارد و 1000 میلیارد. حالا اینو باز در مورد کوفیان مخصوصا قرار خدمتتون عرض کنم. آخرین جمله اینه که عزاداری امام حسین تحریف شده، از شرحش بمونه برای جلسه آینده. صلی الله علیه یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.